أنا ابن سيدة نساء العالمين، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن مجزور الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى غزا. حسين حسين بح بح بح حسين حسين. مفتزه شد یزید ملعون، همه مردم فهمیدن اینها آل محمدن. آی فامر المؤذن اذن، امر کن مؤذن اذان رو بده. یک کلام امام قطع کلام باشه برای امام زین العابد اعتماع شده و حالا سین پشتی بله ان شاء الله مورد برای شما مقروض باشه برای عرب زبان. الله فرمود یزید کبرت تکبیرا و عظمت تعظیما، شهادت میدهم خدا یک است. الله اکبر. کبرت تکبیرا و عظمت تعظیما، الله اکبر الله كبيرا كبيرا، والحمد لله بكرة وأسيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا چار یزید. یا خطیب مؤذن اسکت ساکت باش. رو کرد به یزید، محمدون هذا جدک ام جدی، ام محمد که در اذان ها میگن جد توست یا جد من است. فان قلت جدی، اگر بگوی جد من فقط کذبت و فسقت، یوان بیسم فاسق است. اشهد ان محمد رسول الله. ای عاشقان دردمندان، دیدن از میان زنها یک خانم بلند قامت اون که بوشیده زن قهرمان کربلا زینب، بگو امت قربان. های دیدو امت قربان.
دوستان عزیز، یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به دقایق پایانی برنامه نامداران کربلا رسیدیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. عوامل برنامه نامداران کربلا رو خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کننده و صدا بردار رسول مهاجر، نویسنده اسخر تقایی و گوینده گیتا صحت. قدردان همراهی شما عزیزان هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای اشکالون نفس آخر حسین، سایه کرامت تو بر سرم، آقای من مولای من، من باورم شده من باورم شده که فدای تو می شود. آقای من باورم شده که فدای تو می شود. باور مکن که بگذرم از باورم حسین، تا بزم روزه های محرم مرا ببر، در من بدم که آتش خاکسترم حسین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان به منظور یافتن راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع چالش کم آبی در کشور. رئیس جمهور: رعایت اصل تعادل میان منابع و مصارف آب از بنیادی ترین اصول توسعه پایدار است.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور. رئیس مجلس: بزرگترین عامل بازدارنده دشمن، انسجام ملی و حفظ وحدت ملی وظیفه هر ایرانی است.
افتتاح بیش از 10,000 طرح سازمان بهزیستی به ارزش 52,000 میلیارد تومان در استانهای مختلف. وزیر تعاون: حدود 100,000 میلیارد تومان تاثیرات اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.
هشدار معاون اول رئیس جمهور به محتکران و گران فروشان: در صورت نیاز انبارهای مملو و از کالا را باز می کنی.
و دیدار آقای لاریجانی مشاور رهبر انقلاب با رئیس جمهور روسیه در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم صاحب جمع با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان به منظور یافتن راهکارهای علمی و کاربردی رفع چالش کم آبی در کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان ضمن اهمیت آگاه‌سازی مدیران، مسئولان و سیاستگزاران کشور درباره وضعیت آبی و دلایل بروز چالش در این بخش گفت: این مسئله یک طرح مقطعی نیست، بلکه روندی مستمر و پایدار است که باید در آن 5 اصل مهم مهندسی آب و خاک و کشت، آموزش مؤثر، سیاست‌های تشویقی، برخورد قانونی با متخلفین و نظام ارزیابی و نظارت مستمر مد نظر قرار گیرد.
امروز رئیس جمهور دانشگاهیان و وزرا را خط کرد برای موضوع کنند.
در این جلسه دانشگاهی‌ها از زوایای مختلف به چالش کم آبی پرداختند و راهکارهایی را هم ارائه کردند. رئیس جمهور در این جلسه گفت: انتظارم از دانشگاهیان این است که حل مسئله اولویت کاریشان باشد. و البته این رو هم گفت: برنامه‌هایی که ارائه می‌کنید این شاخص‌ها رو هم در نظر بگیرید. نحوه مصرف آب و خاک و کشت، نحوه آموزش، ارزیابی نظارت و گزارش، سیاست‌های تشویقی و برخورد با متخلفین در مصرف آب. وزیر نیرو:
بذار کلمه نقره‌داغ رو آقای رئیس جمهور استفاده کردن. فرمودن که افرادی که بی‌رحمانه به منابع منافع ملی در واقع تعرض می‌کنن، دارن مصرف غیر مجاز می‌کنن، اینا رو به نحوی باشون. حالا این چیزی که من فکر میکنم این است که با در درجه اول با اینا رو با جرایم سنگین مواجه میکنیم.
چیکار کنیم دقیقاً؟
ما استانداردی که فعلا تعریف کردیم با توجه به اقلیم خودمون 130 لیتر به ازای هر نفر هستش که در شبانه روز، که خب این عدد خوبیه برای استانداردمون، ولی متاسفانه بعضی بیش از 200 لیتر استفاده میکنن، که خب ما خیلی از اینا رو شناسایی کردیم، داریم باشون برخورد میکنیم، حتما همکاری بکنن، چون قطعا مطمئن باشن که ما باشون برخورد خواهیم کرد. برخورد اول اون برخورد مالی است، یعنی قیمت جرایم سنگین داره براشون در نظر گرفتیم، ولی برخورد بعدی ما قطع برق اونها بر آب اونها هست.
و در ادامه وزیر نیرو بابت افت فشار آب در برخی از مناطق از مردم عذرخواهی کرد و گفت:
خاطر اینکه کم کنیم از تلفات پوسیدگی و فرسودگی شبکه، خب یه مقدار افت فشار دادیم، حالا ما رو ببخشن، من عذرخواهی میکنم، به هر حال ما چاره جز این نداریم فعلا، آب نیست و باید با این مقابله کرد. دوم اینکه ما حاضریم بهشون مشورت بدیم، کمک بدیم. شرکت آب منطقه‌ای من به آبفاها توصیه میکنم همینجا که به بی‌وقفه با توجه به شماره تلفن هایی که در اختیار مردم گذاشته شده میتونن تماس بگیرن. همکاران من فورا میان و اونجا راه حلی رو میدن که راهله سازنده.
تا کی معلوم نیست که این افت فشار رو
ما اینه. یک ماه مرداد خیلی برام سخت است.
یه ماه صبوری کنه.
عبور کنیم ان شاء الله با شدت، امیدواریم که خداوند ان شاء الله نزولات آسمانی به ما برسه.
رئیس جمهور گفت انتظارمان این است که مدیران ارشد و رسانه‌ها نسبت به موضوع چالش آب آگاه و حساس شوند و این حساسیت به جامعه منتقل شود.
موضوع آب برای دولت بسیار مهم و اولویت دار است. برای همین گفتند دولتی ها که این جلسات ادامه دار است و در به این اتاق به روی دانشگاهیان و کارشناسان همچنان باز است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، همچنین با بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه ضربه بزرگی از ملت ایران خورد، ضمن تاکید بر لزوم حفظ وحدت به عنوان خونسا کننده توطئه‌های دشمنان ایران گفت، بی‌تردید حفظ این انسجام بزرگترین وظیفه هر ایرانی است و لازمه این انسجام فصل الخطاب دانستن رهبر معظم انقلاب به عنوان تکیه‌گاهی اطمینان بخش است.
امروز بر همگان روشن شده است.
نطق پیش از دستور جلسه امروز مجلس با صحبت‌های آقای قالیباف درباره یکپارچگی و انسجام مردم در مقابل دشمن آغاز شد.
دشمن ایران بزرگترین شکست را از ملت ایران خورد. این دست ملت بود که به دو صورت دشمن سیلی زد. این ملت پیوندی از عمق جان با کشور خود دارد.
رئیس مجلس رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه میدان و دیپلماسی را فصل الخطاب برای نیروهای انقلابی و صاحب تریبون عنوان کرد و در ادامه از تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت.
قصد رژیم بی‌ثبات سازی، خلع سلاح، تجزیه کشورهای جهان اسلام و توسعه فضای سرزمینی است. حاکمیت هایی که امنیت خود را در همراهی با زیادی خواهی های این رژیم جنایتکار تعریف کردند، بدانند که در یک حباب داخل اقیانوسی طوفانی ساکن شده اند و فرصت زیادی برای حفظ تمامیت ارضی خود ندارند.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد کشورهای مستقل و آزادی خواه ماشین نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را باید متوقف کنند.
در چنین جهانی که پاسبانان حقیقت تحریم می شوند و جنایتکاران جنگی تشویق می گردند، کشورهای مستقل یا باید به خود جرأت دهند و در برابر این متجاوزان بین المللی بایستند و یا مرگ تدریجی و تجزیه کشورشان را به تماشا بنشینند.
بعد از اتمام نطق، نمایندگان با بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 موافقت کردند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف مدیریت ساماندهی اعطای خارجی میتواند چالش‌های سیاسی و به تبع آن چالش‌های امنیتی را
بنابراین طبق اصل 85 آیین نامه داخلی مجلس، این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود.
از همکارانمون در اون کمیسیون مشترک که اونجا طبیعتاً حق رأی دارن، اونایی که اونجا هستن، به اضافه ای که ممکنه بعضی دوستان از مجلس نظرات کارشناسی داشته باشن، حتما این نظرات کارشناسی بقیه کمیسیون ها رو در کمیسیون هیئت رئیسه کمیسیون لحاظ کنه.
امروز همچنین کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور هم در مجلس تصویب شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت اعلام کرد با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. سخنگوی دولت اضافه کرد فرصتی است برای استراحت، سفر کوتاه یا در کنار خانواده بودن، البته با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش وزارت نیرو درباره ناترازی آب به ویژه در تهران، بر لزوم اطلاع رسانی نسبت به بحران آب و اجرای طرح‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین با قدردانی از خدمات رئیس قوه قضاییه و مدیران و کارکنان این دستگاه در همراهی با دولت و کمک به دستگاه‌های اجرایی در پیگیری وظایف و ماموریت‌ها و حل مشکلات از جمله در زمان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، هماهنگی قوا را لازمه ی آرامش جامعه و پیشبرد اهداف کشور دانست.
بیش از 10560 طرح سازمان بهسیسی کشور به ارزش 52000 میلیارد تومان طی مراسمی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت ویدیو کنفرانس در استان‌های مختلف افتتاح شد. 77% این طرح مربوط به اشتغال، 21% مربوط به مسکن و 2% مربوط به حوزه اجتماعی و توانبخشی است. همچنین در این آیین عملیات اجرایی 359 طرح آغاز شد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مراسم درباره حمایت از مشاغل خرد گفت بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال حدود 100,000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شد که 40% آن به استانداری ها و 60% به دستگاه های اجرایی اختصاص می‌یابد. احمد میدری افزود برنامه فعلی ما تمرکز بر صنعت پوشاک است. در این حوزه در حال شکل دهی به زنجیره تامین به ویژه در حوزه اشتغال خانگی و کارگاه‌های کوچک هستیم تا سهم قابل توجهی از این بخش توسط زنان سرپرست خانوار پوشش داده شود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به چالش‌های ناشی از حضور اتباع خارجی در بازار کار هم اشاره کرد و گفت کارگران مهاجر باید همچون کارگران ایرانی مالیات پرداخت کنند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
تفاهم‌نامه بین بخش خصوصی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران امضا شد که بر اساس آن 267 واگن به ناوگان مسافری کشور اضافه می‌شود. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت امروز با دو شرکت حمل و نقل ریلی کشور برای بازسازی واگن‌های قدیمی و همچنین ورود واگن‌های جدید در مجموع 267 واگن به ارزش حدود 8.9 همت تفاهم‌نامه همکاری امضا شد. زاکری گفت دو شرکت یاد شده متحد شدند در مدت 2 سال مفاد تفاهم‌نامه را عملیاتی کنند که در این صورت حدود 15% به ظرفیت صندلی‌های موجود در صنعت ریلی کشور اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک معاونین اول قوه مجریه و قضاییه تأکید کرد مصوبات تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات صرف 15 روز اجرایی می‌شود. آقای عارف به محتکرین هشدار داد در صورت نیاز انبارهایی که مملو از کالاس را باز می‌کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.
یه دفعه یه دمیان انتخاب می‌کنم. تمام برنج رو به نفع پیش خرید می‌کنم برنج 300. یه جمع مردودی بیان برای این سو استفاده می‌کنم. 300 تومن دیگه شاورد 80 تومن بیش نیمده. یه لحاظ و بله صداشون هم بلنده. به مرز یعنی یه اقدام خوبی می‌خواد مطرح بشه. قانون مطرح می‌کنم. بله قانون برای شاید عادیه. اگر جنگ اتفاق بیفته باید منافع ملی، منافع امنیت ملی و منافع تودای مردم در نظر گرفته بشه. و هر نوع احتکار، حالا چه احتکار غیر قانونی باشه، چه احتکار رسمی، آقا اخبارم به سخت رسیده. وقتی مثلا یک کالایی گیر نمیاد ولی انبارهای شما مملو از کالاست که برای فروش مثلا یک سال نهایت هم بیشتره، خب این که مردم ببرید با چه هدف. یا نه ما اخبار رو باز می‌کنیم به قیمت رایج روز می‌فروشیم فراموش بده.
برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران برنج در دستور کار تعزیرات. معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد با تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به دادستان‌های سراسر کشور با گرانفروشان و محتکران اقلام اساسی از جمله برنج برخورد جدی و قاطع می‌شود. آقای سرابیان کنترل بازار کالاهای اساسی را از اولویت‌های نظارتی تعزیرات دانست و افزود رصد و شناسایی انبارهای احتکار اقلام ضروری مردم به ویژه برنج در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی خاطر نشان کرد نظارت میدانی و پیگیری پرونده‌های تخلف در حوزه کالاهای پرمصرف با جدیت ادامه دارد تا از ایجاد التهاب در بازار و تضییع حقوق مصرف کنندگان جلوگیری شود.
سازمان تعاون روستایی ایران بیش از 1000 تن حبوبات را با قیمت مصوب در فروشگاه‌ها و روستا بازارهای سراسر کشور توزیع کرده است. مدیرعامل این سازمان همچنین از توزیع 1250 تن روغن خوراکی در ماه گذشته خبر داد. محمد رضا طلایی گفت برنامه‌ریزی برای ایجاد و نوسازی 500 روستا بازار جدید در سال جاری در دست اجراست.
در نشست مشترک فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان و معاون امنیتی وزیر کشور عراق بر تقویت امنیت، تسهیل تردد زائران و هماهنگی بیشتر در مرز شلمچه و چذابه تأکید شد. همچنین بیش از 300 موکب از خرمشهر تا مرز برای خدمت رسانی به زائران اربعین مستقر شدند. پیشبینی شده امسال بیش از 3 میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کنند.
در آستانه اربعین حسینی مرزهای غرب و جنوب غرب کشور رنگ و بوی خدمت به زائران به خود گرفتند. معاون امنیتی وزیر کشور عراق از مرز شلمچه وارد ایران شد و با مسئولان کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
ما در صدد هستیم که اربعینی آسان و ایمن در هر دو تا مرز، چه قسمت عراق و چه قسمت ایران، امسال به حمدالله رقم بخورد.
در نشست مشترک ولی‌الله حیاتی فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان بر ارتقای امنیت و هماهنگی بیشتر در مرزهای شلمچه و چذابه تاکید کرد و گفت مرز شلمچه دومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین است.
تعاملاتی که بین ایران و عراق وجود داره منجر به این شد که اتاق عملیات مشترک در مرزهای شلمچه و چذابه با حضور مسئولین مرزی طرف ایرانی و عراقی شکل گرفته.
مسئولان عراقی هم از راه اندازی سامانه 911 برای پاسخگویی به زائران به زبان فارسی خبر دادند. همچنین گفتند قوانین تردد زائران بین دو کشور پایدار و بدون مشکل است. آقای علی البهادلی، معاون فنی استاندار بصره:
همانند سال گذشته ناوگان حمل و نقل زائران در مرز شلمچه عراق مستقر خواهد شد برای جابجایی زائران از شلمچه تا نجف و کربلا.
لتأمین نقل زائرین و عدم تکدسهم في المنفذ.
زائران این روزها کم کم عازم زیارت شد.
چی شد زودتر از ایام اربعین دارید میرید؟
پیاده داریم میریم تا برسیم ان شاء الله اونجا.
حجت الاسلام سید محمود موسوی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان:
در شلمچه 300 موکب مردمی آماده خدمتگذاری هستند.
آقای علی عابدی، سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران در بصره:
سعی کنند در ایام اربعین سفرشون رو کوتاه کنند. وقتی سفر طولانی میشه، 20 روز طول میکشه، خب بالاخره 20 میلیون جمعیت تو عراق هست، باید به اینها آب رسون، یخ رسون، غذا رسون.
در مرز شلمچه امکان اسکان برای 20,000 زائر مهیا شده است.
پیش بینی شده امسال حدود 3 میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کنند. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب، در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در کاخ کرملین دیدار کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار لاریجانی و پوتین اعلام کرد. سخنگوی کرملین گفت پوتین در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ ثبات منطقه، خواستار حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به روش‌های سیاسی شد.
در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، مرکز نوار غزه روز یکشنبه با حملات هوایی بارها هدف قرار گرفت که شماری شهید و زخمی شدند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، 115 فلسطینی از بامداد یکشنبه در نوار غزه شهید شدند. از این تعداد 93 نفر در صف دریافت کمک‌های انسانی به شهادت رسیدند. بیش از 100 نفر هم زخمی شدند که حال شمار زیادی از آنها وخیم گزارش شده است. همزمان وزارت بهداشت غزه از اوضاع فاجعه بار معیشتی در نوار غزه و شهادت بیش از 900 نفر در تلاش برای دست یافتن به یک لقمه نان و همچنین جان باختن 71 کودک به علت گرسنگی و سوء تغذیه خبر داد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اعلام کرد گرسنگی دادن به غیر نظامیان در نوار غزه جنایت جنگی است. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه نیز از جامعه جهانی خواست تا با نظارت مستقیم و واقعی مسیرهای امن و دائمی برای انتقال غذا و دارو به نوار غزه را باز کنند و مانع هر گونه کارشکنی رژیم اشغالگر شوند. همزمان روزنامه صهیونیستی معارف با اشاره به تلفات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه نوشت این رژیم در باتلاق غزه گرفتار شده است. به نوشته این روزنامه این رژیم تا کنون 1982 صهیونیست از جمله 893 نظامی و افسر ارتش در جنگ علیه نوار غزه کشته شدند. همزمان مادران سربازانی که در غزه حضور دارند در مقابل خانه رئیس ستاد ارتش این رژیم تظاهرات کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل این خانواده ها در تظاهرات خود خواستار بازگرداندن سربازان صهیونیست از غزه شدند.
رئیس سازمان بسیسی گفت زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش بسیسی ساکن در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفرند رایگان بیمه صندوق روستاییان عشایر و کشاورزان می شوند. به گفته آقای حسینی بانوانی که از این نوع بیمه بهره‌مند می شوند بازنشسته خواهند شد.
کلیه زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزی هستن و در منطقه روستایی و عشایری هستن از بیمه رایگان اجتماعی برخوردار شدن، به صفر رسید. امسال اومدیم زنان سرپرست خانوار تحت پوششمون رو در شهرهای زیر 20,000 نفر تفاهم‌نامه کردیم که حدود 10,500 نزدیک به 11,000 نفر از این زنان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. این بیمه رایگانه و خدمات رو به اونها ارائه خواهد.
در دو روز اخیر آتش‌سوزی در 4 روستای آبادان باعث سوختن حدود 20,000 نفر نقل شده و مشکلاتی را برای کشاورزان این روستاها به وجود آورده بود. استاندار خوزستان برای بررسی و برطرف کردن این مشکلات به این روستاها رفت و از نزدیک در جریان مطالبات روستاییان قرار گرفت. همچنین آقای موالی‌زاده از برج تقطیر واحد 70 پالایشگاه آبادان که دچار آتش‌سوزی شده بود نیز بازدید کرد.
نشست صمیمی استاندار خوزستان با اهالی و کشاورزان برخی روستاهای آبادان.
نعمت بزرگی است که مسئولین محترم استان پای درد ما می‌ایستند.
ما تنها کسی که از اجدادمون به همون رسیده همین نخله.
کشاورزانی که در دو سه روز اخیر حدود 20,000 نخل آنها در آتش سوخته.
کل ایوان کلاغ یه ماشین آتش نشانی دارن، یه ماشین فرستادن، یه بار اونجا خاموش میکنه، یه بار اونجا خاموش میکنه.
آتش از دهستان منوی آغاز و با شدت جریان باد به روستاهای دیگر سرایت کرده.
نگاه کنید این آتشه، اینو ول میکنن میرن، اینا تا شب بعد دوباره میگیره.
استاندار خوزستان حالا قول پیگیری و البته برطرف کردن مشکلات رو در دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داد.
در مورد نخیلات کمیته‌ای تشکیل میدن، میان بازدید کامل منازلی که دچار حریق شده حتما دنبال میکنیم.
مدیران استانی هم از نزدیک با مردم صحبت و برنامه‌های خود رو برای رفع مشکلات در این روستاها ارائه کردن.
تمام دام‌های سنگین و سبک استان رو بیمه کردیم، خود دولت بیمه کرده و هر گونه خسارتی به دام‌های سنگین و سبک وارد بشه خود صندوق بیمه خسارت رو پرداخت خواهد کرد.
اردیبهشت ما یک قطره آب از سمت عراق نداشتیم، از سمت دجله و فرات به سمت اروند. هرچی آب وارد شده از سمت خود کارون خودمون بوده.
سپس محمدرضا موالی‌زاده به پالایشگاه آبادان رفت و از برج تقطیر واحد 70 این پالایشگاه که دوچار حادثه آتش‌سوزی شده بود بازدید کرد.
حادثه‌ای بود که به علت استهلاک این برج تقطیر بود و فرسودگی هایی که در اون وجود داشت.
فردین راشدی مدیر عامل پالایشگاه نفت آبادان گفت این آتش‌سوزی خللی در روند تولید نداشت و تا هفته آینده تولید پالایشگاه به 500,000 بشکه در روز میرسه. تولیدی که پیش از این آتش‌سوزی حدود 440,000 بشکه در روز بوده.
ظرف فکر میکنم چه احتمالاً 2 تا 3 روز آینده میام برمیگم رو بالای 500,000 تا. در ضمن بنزین سازی ما 1 لیتر کاهش پیدا نکرده. بنزین و گازوئیل مورد نیاز 1 لیتر کاهش پیدا نکرده.
عزیز زیدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آبادان.
دوچرخه سوار اردبیلی مسیر 1100 کیلومتری اردبیل تا مهران را رکاب زده تا به زیارت ارباب شهدا در کربلای معلا برود.
رکاب زنان از استان اردبیل آمده و حالا به شهرستان مهران رسیده است.
حافظ صادقی هستم، 563 صدا سیما، اهل اردبیل، 47 ساله. از آبان‌ماه سال گذشته به کابزنی خودم رو شروع کردم و به طول 6000 کیلومتر تا امروز در راستای حمایت از جبهه مقاومت رکاب زدم.
او در یک برنامه 7 مرحله‌ای قرار است با رکاب زنی خود را به مراسمات ملی و مذهبی برساند.
در مرحله 4 که الان در خدمتتون هستم با شعار انا علی العهد تا آخر ایستادیم و بیچاره خواهید شد، از اردبیل کابزنی خودم رو شروع کردم. این سفرم حدود 11 روز طول کشید، به طول 1200 کیلومتر حدودا.
آقای صادقی در سفرهایش پرچم ایران جان را نیز همراه دارد.
ایران حرم است، ما در راه پرچممون خودمون رو فدا میکنیم و مقاومت جزوی از ایران هستش، ایران یعنی جزوی از مقاومت هست. اینا با همدیگه به قول معروف تلفیق شدن و در مقابل استکبار ایستادن.
الان شما پرچم حزب الله عکس حاج قاسم رو سینه‌تونه، هدفتون از این کار چیه؟
هدف کلی من رساندن پیام مظلومیت مردم غزه و حقانیت چپه مقاومت هستش.
محمد حمید آقا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. هفته سوم پایانی لیگ والیبال برگزار شد و در لهستان تیم ملی والیبال ایران 3-0 بلغارستان را شکست داد و در مجموع از 12 بازی 6 برد و 19 امتیاز کسب کرد. بسکتبال بانوان ایران نایم قهرمان سطح 2 آسیا شد. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان در فینال مسابقات سطح 2 آسیا برابر چین تایپه قرار گرفت و با نتیجه 74-55 شکست خورد و به عنوان نایم قهرمانی اکتفا کرد. تیم چین تایپه با کسب عنوان قهرمانی به سطح 1 آسیا صعود کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که مسابقات بسکتبال غرب آسیا انتخابی جام آسیا در اردن آغاز شد و در نخستین روز بازی ها تیم ملی زیر 16 سال پسران ایران مقابل لبنان 84-70 نتیجه را به لبنان واگذار کرد. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان پس از افتخار آفرینی و صعود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال 2026 استرالیا به کشور بازگشت. ملی پوشان کشورمان در مرحله انتخابی فوتبال جام ملت‌ها با برتری 2-1 مقابل اردن و کسب 19 امتیاز برای دومین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های بانوان آسیا راه یافتند. مسابقات هندبال قهرمانی دختران آسیا امروز در چین پیگیری می‌شود و تیم دختران ایران در سومین بازی به مسافه هند می رود. دختران ایران در دو بازی گذشته نتیجه را به ژاپن و کره جنوبی واگذار کردند. رقابت های بوکس جوانان و امیدهای آسیا از روز چهارشنبه 8 مرداد به مدت 14 روز در تایلند برگزار خواهد شد. تیم بوکس جوانان کشورمان با 6 بوکسور روز سه‌شنبه به این رقابت ها اعزام می شود. دومی روز از رقابت‌های تنیس روی میز انتخابی تیم ملی بزرگسالان به منظور معرفی نفرات اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی آسیا صبح امروز پیگیری شد که در حساس‌ترین مسابقه بنیامین فرجی نابغه جدید پینگ پونگ ایران در جدال با نیما عالمیان به برتری 3-1 رسید. و تیم سگانه ایران مسابقات کاپ آسیای جوانان در مالزی را با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی آغاز کرد. در نخستین روز این مسابقات پارسا رسولی و علی‌اصغر کشاورزیان با کسب عناوین اول و دوم رده سنی کمتر از 17 سال نخستین امتیاز را برای گرفتن سهمیه المپیک جوانان به دست آوردند.
در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی است و دما در بسیاری از شهرها از 40 درجه گذشته. در خوزستان و ایلام بیشترین دما به 50 درجه رسید و شهرهایی در بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان دماهای بالای 45 و 48 درجه را تجربه کردند. این موج گرما تا چهارشنبه ادامه دارد. همچنین شاخص اشعه فرابنفش امروز در ساعت 12:30 بعد 11 می رسد که در محدوده بسیار خطرناک است. شهروندان در این ساعت باید از قرار گرفتن در آفتاب خودداری کنند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، هوای گرم تا هفته آینده در آسمان کشور ماندگار است.
و امروز دوشنبه 30 تیر 1404 هجری خورشیدی، 25 محرم 1447 هجری قمری و 21 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:23 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:04 دقیقه بام داده است. سپاس از همراهیتان، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
آرزوی گل دلغسی، سوالانن ارشا اوجالان اش نغمسی. Şeyh Safi yurdunun qalargı səsi Ardabil radiosu
Orta modda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Şabhag İran
بسم الله الرحمن الرحیم. مهر قبولی دعا میگیرم امشب، مهر قبولی دعا میگیرم امشب، بال و پر پرواز را میگیرم امشب. عالم به دستان علی ابن الحسین است، اذن بقیع و کربلا میگیرم امشب.
سلام به شما هموطنان جان. قراره از بزرگ مردی بنی هاشمی بگیم که نام مبارکش در بین ما ایرانیان فراوانی بسیار داره و محبوب دلهای ماست. در بامداد دوشنبه 30 تیر ماه 1404 خورشیدی، برابر با 25 روز از محرم الحرام سال 1447 ماهگردی، همراه شما خوبانیم. اگه به تقویم نگاه کنیم چند مناسبت داریم. بزرگداشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، مجتهد شیعه که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرمیده. همچنین یادروز قیام مردم سیستان و بلوچستان به خونخواهی شهدای کربلا به سال 62 هجری قمری. و اما سید الساجدین، بله، به روایتی امشب مصادف با شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام، که این مناسبت رو محضر یکایک شما عزیزان شنونده تسلیت میگم. شهادت هنر مردان خداست، گفتم کجا؟ گفتا به خون. گفتم به کی؟ گفتا کنون. گفتم چرا؟ خندید و رفت. یاد کنیم امشب که حرف از شهادت شد، از شهدای انقلاب اسلامی، از شهدای جنگ تحمیلی،
از شهدای مدافعین حرم، از شهدای جنگ 12 روزه و همه کسانی که برای سربلندی این آب و خاک محکم ایستادند و ایستادگی کردند و وجودشون رو در راه خدا و سربلندی انقلاب اسلامی هدیه دادند. به فرموده حضرت امام سجاد علیه السلام، کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست. بهار الانوار جلد 45 حدیث 118. من سعید نوذری هستم و به لطف خدا و عنایت اهل بیت علیهم السلام از دیار دارالحماسه بوشهر با افتخار خدمتگزار شما عزیزانم. خوشا به حال همه ما که توی این دقایق ناب بیدار هستیم و با رادیو همراه هستیم. نمیدونم چه کردیم که خداوند متعال به ما اون نگاه ویژه رو داشت تا امشب بیدار باشیم توی این لحظه ها، در حالی که از امام سجاد علیه السلام داریم حرف میزنیم، قدم به قدم با این ثانیه های زلال همراه باشیم. شنونده برنامه شبهای ایران هستید که از رادیو بوشهر داره تقدیمتون میشه با موضوع زینت عابدان. ازتون میپرسم از کدام صفت امام سجاد علیه السلام توی زندگیتون سرمشق گرفتید؟ صبر و شکیبایی حضرت، نیایش و عبادات ایشون، انفاق، گذشت و بردباری یا موارد دیگه؟ دو راه ارتباطی برنامه از این قراره: سامانه پیامگیر ما 30772 و شماره تلفن با پیش شماره 077 333-22-222. تا حوالی 1:55 بامداد از ویژگی‌های اخلاقی حضرت میگیم. همینطور کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه، آیین‌های مرسوم و خصوصیات رفتاری امام سجاد علیه السلام که میتونه مسیر زندگیمون رو هموارتر کنه. روایت شده که حضرت امام سجاد علیه السلام هرگز باری رو به دوش دیگران نمی انداختن. مردی امام رو می بینه، نزدیکش میاد و می پرسه یا ابن رسول الله، توی این هوای تاریک به کجا می روید؟ ایشان می فرماین از خانه بیرون آمدم تا برای خانواده ام صدقه ای بدهم. مرد می پرسد چگونه به خانواده خودتان صدقه می دهید؟ حضرت می فرمایند هر کس تلاش کند تا روزی حلالی به دست بیارد، پس آن روزی از طرف خداوند جلیل و عزیز صدقه ای برای او به شمار می آید. بهار الانوار جلد 46 صفحه 116. هر کسی امشب حال هوای خودشو داره. بعضی ها بیخوابی به سرشون زده، همینجوری نشستن و با رادیو همراه هستن و کیف میکنن برای خودشون، عشقشون اینجوریه، اینجوری حرف میزنن با امام سجاد یا با خداوند متعال یا به مسائل زندگیشون فکر میکنن. بعضیا ممکنه راننده باشن، توی جاده ها باشن، یا راننده خودروهای سنگین باشن، دارن بار جابجا میکنن و اینها بیدارن، همراه رادیو هستن و لذت میبرن از این لحظه های شب، هم به جاده نگاه میکنن، هم مسیرشون رو میرن و هم با رادیو همراه هستن. بعضیا محل کارن، شغلشون یه جوریه که باید بیدار باشن، مثل بچهای نظامی، انتظامی، بچهای امنیتی، سربازها، روی برجک‌ها، نمیدونم. بعضیا واقعا کارشون این شکلیه دیگه، مثلا نگهبان‌های اداره‌ها، حراست‌های اداره‌ها. بعضیا مثل ما دیگه، ما صدا سیمایی هم بیداریم و توی لحظه‌های اینچنین همراه شماییم. و میخوام بگم اون روایتی که از امام سجاد گفتم براتون خوندم و داستان صدقه و کاری که ما انجام میدیم، شغلی که ما داریم، کارهایی که توی این لحظه های شب مخصوصا داره انجام میشه، انشاءالله از سوی خداوند متعال صدقه میشه برای ما. یعنی رفع 72 بلا میکنه، باعث آرامش دلهای ما میشه، حال دل ما رو خوب میکنه و این آرامش به خانواده های ما برمیگرده. خدای شکرت، خدای شکرت که ما رو توی این مسیر قرار دادی. اما همکار خوب گزارشگر افتخاری برنامه‌مون، سرکار خانم مریم غلامی، در بسته گزارشیشون از حال و هوای سوگواری در شهرستان جمع استان بوشهر میگن. به اتفاق بشنویم.
خدا بهش
مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه در هیئت زینبیه شهرستان جمع برگزار شد.
از کربلا دریای اشکا رسید تا مدینه، ذکر رو پرچم حرمش.
فکر میکنید نسل شما چه وظیفه‌ای در وبال زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام حسین علیه السلام دارد؟
به نام خدا با سلام و تسلیت این ایام شهادت امام حسین علیه السلام و همچنین انشاءالله که قبول باشه از دریاتون. وظیفه ما در برابر این نسل آینده ایستادگی در مقابل ظلم و همچنین تبعیت از حق هست و انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل آینده هست و انشالله که ما با رفتار و کردارمون بتونیم این مفاهیم ارزشمند رو به نسل آینده منتقل کنیم.
برنامه های هیئت زینبیه ماه محرم و تو همه مناسبت ها برنامه داریم، ویژه خواهران کارهای فرهنگی انجام میدیم، ایام ماه محرم زیارت عاشورا داریم، کارهای فرهنگی نقاشی برای بچه ها داریم، زیارت عاشورا که میخونیم، سخنران داریم، نوهای سینزنی داریم انجامیم، سفره های داخل هیئت زینبی انجام میشه و همه هم کمک های مردمی و امور خیریه اداره اوقاف شهرستان جمع لطف میکنن با ما همکاری میکنن. ازشون ممنون، سپاسگزاریم.
دادن خواهرش و پیشه سر بریده دیده
عرض تسلیت دارم. امشب خواهران شهرستان جمع، تعدادی از خواهران شهرستان جمع در هیئت زینبیه شهرستان گرد هم آمدن و در این هیئت به عزاداری پرداختن. همینجا هم من جا داره تشکر بکنم از حضور همین خواهران
بزرگ. عزاداران در خلال آتش زدن پرچم های اسرائیل و آمریکا، شعارهای حماسی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادن. مریم غلامی، شهرستان جمع.
گلهای زنجیر نگاه بر دستهایت شکفتند، اما محک خورد ایمان این بار اگر بی صداتر. ای می شود سجادت با این لحظه ها آشناتر، وقتی که پر می گشایی از هر کبوتر رهاتر. میگه صدای هلهله شنیدن، بیمار بودند در حادثه کربلا، سختی با اون چوب دستی که داشتن کنار زدند لبه خیمه رو، لبه اون پرده خیمه رو، دیدن یک هلهله‌ای به پا شده وسط میدان. بعضیا دارن دست میزنن، بعضیا دارن کل میکشن، بعضیا دارن هلهله میکنن. بعد ایشون مشاهده میکنن که اسبها در یک نقطه‌ای از میدان دارن نقطه به نقطه سم میکوبن. کهن پیراهن خود را چه کردی سچاک، مگر این هم برود غارتو اوریان بشوی؟ فرمود بی بی فاطمه سلام الله علیها که فردای قیامت وارد محشر نمیشم، وارد بهشت نمیشم تا عزادارای حسینم رو وارد نکنم. ما چقدر خوشبختیم، ما چقدر خوشبختیم که شیعه آقامون امام حسین علیه السلامیم، دوستدار آقامون امام سجاد علیه السلامیم، و چقدر خوبه که ما شیعیان بتونیم دقیق پا جای پای اماممون بگذاریم، نه جلوتر نه عقبتر، پا جای پای اماممون، و همین مسیر رو در حفاظت از انقلاب اسلامی و آرمانهامون هم دقت کنیم و رعایت. ما بوچهری ها تو ایام عزاداری به همدیگه میگیم مرواتون همه ساله، یعنی هر سال زنده باشین و این عزاداری رو برپا بکنیم و هر سال بهتر از سال گذشته، یا میگیم حیات میخواد سال دیگه، دعا میکنیم برای هم، از خدا میخواییم، میگیم خدایا به حق این شبها و این روزها، به حق این عزاداری ها که به سر و سینه میزنیم، به ما یه عمری بده که ما یک محرم دیگه هم زنده باشیم، یه سفر دیگه هم زنده باشیم، یه اربعین دیگه هم زنده باشیم. خدایا به این پاها توانی بده بتونیم پیاده روی اربعین بریم. خدایا ما رو تا لحظه‌ای که زنده هستیم در مسیر امام حسین قرار بده. الهی آمین.
خوشا آن کس که اخلاقش نکوی است، نکو کردار و نیکو گفتگوی است، از این کردار و گفتار نکویش بهشت جاودان فردا از اوی است. دو بیتی هفت‌هنر خراسانی مهدی میرابی.
تسلیت میگم شهادت زین العابدین امام سجاد علیه السلام را خدمت گروه برنامه ساز این هفته.